در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
توی یه اتاق 2x4 تو بند 209 بازداشتگاه اوین، سعید فتحی، بسکتبالیست و خبرنگار ورزشی، کمجون و بیرمق پشت به دیوار نشسته بود. از بس خواهش کرده بود تا اجازه بدن بازی فوتبال ایران و انگلیس رو تو جام جهانی 2022 قطر ببینه و اجازه نداده بودن، خسته شده بود. سعیده و بقیه دخترای بازداشتی همیشه تلاش میکردن قوی بمونن و به هم روحیه بدن. به خاطر همین سعیده دوباره پا شد، از پشت در داد زد و گفت لااقل یه کاری کنین که گزارش بازی رو از رادیو بشنویم. مسئول بند بالاخره راضی شد. به اتاق بغلی که تلویزیون داشت گفت صدا رو زیاد کنین که بقیه دخترها هم بشنون. دخترا گوششون رو چسبوندن به دیوار. سعیده اما یه لحظه با خودش فکر کرد اونجا چی کار میکنه؟ اون که فقط تو اعتراضات زن زندگی آزادی مثل بقیه یه معترض بود و دنبال دوستش نیلوفر حامدی میگشت.
گردآفرید
سلام، من نسرین افشار هستم و در یک قسمت دیگه از پادکست گردآفرید زندگی سعید فتحی، بسکتبالیست و خبرنگار ورزشی رو براتون روایت میکنم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید، زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگم در اون نامدار.
سعیده 18 روز قبل از نوروز 1365 در تهران به دنیا اومد. اون دختر باهوش و فرزی بود.
من حدود 10-11 سالم بودش، تو مدرسه یک روز معلممون اومد، شروع کرد برامون تعریف کردن از چند تا رشته ورزشی و توضیح داد که مثلا هر کدوم از این رشته ها چطوریه. از بسکتبال گفت و گفت بسکتبال باعث بلند قد شدن شما میشه اگه این رشته رو بازی بکنید، وقتی که بزرگتر بشین مثلا قد بلندی دارید، و این قد بلند شدن شد کلید واژه من برای علاقه‌ام به بسکتبال.
خانواده سعیده وقتی علاقه زیادش رو به این ورزش دیدن، تصمیم گرفتن به شرط اینکه معدلش 20 بشه برای آموزش بیشتر تا بستون بفرستنش کلاس بسکتبال.
و اینجوری شد که من کارنامه‌مو گرفتم و بعد رفتم باشگاه، ثبت نام کردم و خیلی با ذوق و شوق موقع می‌رفتم بسکتبال. و اولش به خاطر همین که قدم بلند بشه بود، و اما یه خورده که تمرین کردم دیدم که من چقدر عاشقانه این رشته رو دوست دارم.
سعید عاشق بسکتبال شد. همه برنامه‌هاش به باشگاه و بسکتبال ختم شد.
دیگه این سالها ادامه پیدا کرد. میتونم بگم در اون زمان من همه زندگیم شده بود بسکتبال. یعنی صبح میرفتم بسکتبال، بعد میرفتم مدرسه، دوباره برمیگشتم میرفتم باشگاه. یادم میاد تایم نوجوانی میتونم بگم بود، من از نیاوران که خونمون بود از شمال تهران میرفتم جنوب تهران تمرین میکردم، میرفتم قلعه مرغی، از قلعه مرغی میرفتم ونک، باشگاه پیکان. همه زندگیم شده بود بسکتبال اون تایم.
مهارت‌های فنی و تکنیکیش، بازی خوبش با توپ، سرعت و چابکی و قدرت بدنیش، تصمیم گیریش تو حین بازی، همه و همه دیده شد. همین موضوع سعیده رو از بقیه بازیکن‌ها جدا کرد و به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد.
یادمه که من خیلی ذوق و شوق داشتم و رفتم، و اونجا اولین چیزی که به ما گفتن این بودش که حالا شما اومدید اردوی تیم ملی جوانان، اما اینو بدونید که ما چیزی به اسم تیم ملی نداریم، به خاطر اینکه ما اجازه این که تو مسابقات بین‌المللی شرکت بکنیم نداریم به خاطر داستان حجاب، و فیبا قبول نداره که زن‌ها با حجاب بازی بکنن. به خاطر همین هم شما فقط میان اینجا تمرین میکنید و همین دیگه، یعنی چیز خاصی نیستش. میایید اردو چند روز تمرین میکنید و میرید، برای اینکه مثلا سطح بسکتبالتون بهتر بشه.
بعد از انقلاب 57 تیم ملی بسکتبال زنان ایران به دلیل حجاب اسلامی اجازه حضور در میدان‌های بین‌المللی را نداشتند. فدراسیون جهانی بازی بسکتبال رو با پوشیدن شلوار و استفاده از کلاه رو غیر قانونی می‌دونست. بر این اساس آخرین حضور ایران در بازی‌های آسیایی پیش از انقلاب و در سال 1353 بود. بهمن 1393 اما فدراسیون جهانی بسکتبال فرصتی 2 ساله برای حضور آزمایش زنان ایرانی در مسابقات بین‌المللی را داد.
تو اون زمان نمیدونستم که ما چیزی به اسم تیم ملی نداریم یا مثلا نمیتونیم بریم بازیای برونمرزی. اون زمان خیلی خورد تو ذوق من وقتی این داستان رو تعریف کردم برامون. از همونجا دچار یأسی شدم که خب حالا مثلا من 10 ساله دارم شب و روزمو گذاشتم برای بسکتبال دارم بازی میکنم، خب چی شد؟ یعنی چی؟
فدراسیون بسکتبال در حالی که مسابقات پسرانو به خوبی هماهنگ میکرد و برای پیشرفت اونا مسابقات بین المللی ترتیب میداد، دخترای بسکتبالیست رو یه جوری نادیده میگرفت که به مدت 4 دهه از حضور در عرصه‌های بین المللی محروم بودن.
خب من به خاطر بسکتبال بازی کردم با پسرای بسکتبالیستم دوست بودم. یک تایم ما تیممون مثلا مقام آورده بود، تیم آقایون هم مقام آورده بود. ما همیشه داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، می‌رفتیم خیلی وقت تو خیابون با هم بسکتبال بازی می‌کردیم. بعد اونم داشتن از این صحبت می‌کردن که به خاطر اینکه تیم شما قهرمان شده، اون تایم مثلا این برای بیش از 20 سال پیشه. بهشون شک 2 میلیون نفر داده بودم. بعد از من پرسیدن گفتم که شما خود مقام آوردین بهتون چی دادن؟ من واقعا مودم خودم خندیدم، گفتم که به ما یه بستنی سالار دادن. و اونجا من یادم میاد که همه چه جوری قشقش می‌خندن و من خودم هم خندیدم، ولی از درون ناراحت بودم که خب چرا باید اینقدر تبعیض وجود داشته باشه. همین اینا دست به دست هم داد که من یه جورایی زده شدم از بسکتبال بازی کردن. در واقع دیگه این سالهای آخر خیلی تمایل نداشتم، چون میدم هیچ انگیزه‌ای برام نمونده که بخوام بازی بکنم.
اما ورود سعیده به مطبوعات و دنیای روزنامه نگاری از یک تلفن ساده به یه روزنامه ورزشی شروع شد.
خب به خاطر همین که با خیلی از این بچه‌های بسکتبالیست دوست بودم، میرفتم سر مسابقات آقایون و میشستم بازی‌های مردها رو نگاه می‌کردم. با بقیه بچه‌های همتیمی همیشه می‌رفتیم بازی‌های مهم از نزدیک می‌دیدیم. بعد من اونجا یه آقای خبرنگاری رو می‌دیدم که خب همیشه روزنامه دستش بود، با بچه‌ها صحبت می‌کرد و اینها، و دست بچه‌ها روزنامه رو می‌دیدم و علاقه من شدم و روزنامه رو خودم هم می‌رفتم می‌گرفتم و می‌خوندم. یادم میاد یکی از اون روزها من هی می‌دیدم که از چند تا بازیکن خاص هی خیلی زیاد می‌نویسه اون آقا و عکس اونها همش مدام کار میشه. یه روز گوشی برداشتم زنگ زدم بدون اینکه اصلا شناختی داشته باشم ازشون، زنگ زدم روزنامه‌شون رو گفتم که شما چرا یه همچین رفتاری میکنین؟ چرا فقط از مثلا 2 تا بازیکن خاص همش دارین می‌نویسین؟ چرا فقط عکس 2 نفر رو کار میکنین؟ من مثلا الان دارم 2 ماه روزنامه شما رو میگیرم، روزنامه شما فقط راجع به این 2 نفر داره می‌نویسه، اصلا بقیه رو نمی‌بینید، فلانی رو نمی‌بینید، فلان بازیکن رو خوب کار کرده چرا ازش چی نمی‌نویسین؟
و اولین پیشنهاد کاری ورزشی در روزنامه.
و این آقا خوشش اومد از پشت تلفن از صحبتای من، گفتش که شما خودتون مثلا بسکتبال تام آره من خودم بسکتبالیستم و اینها. به من گفتش که خب مثلا این هفته که پنجشنبه بازی هست تو سالن بیا مثلا نزدیک با هم صحبت بکنیم. و من رفتم و از همونجا در واقع استارت این که من وارد دنیای روزنامه نگاری به شب شروع شد. اون آقا با من صحبت کرد و گفتش که آقای افشین رضاپور بود، من نمیدونم دوست داشتم مثلا اسمشون رو بیارم یا نه، ولی من گفتش که اگر تمایل داری تو خیلی خوب داری راجع به بسکتبال صحبت می‌کنی، خودت بسکتبالیستی، اگه دوست داری بیا با ما تو روزنامه همکاری کن، کمک کن. اینقدر که من عشق بسکتبال داشتم وقتی این پیشنهاد بهم شد خیلی خوشحال شدم. رفتم روزنامه 90 و وقتی وارد اتاق آقای احمدپور شدم واقعا یه جو خیلی سنگینی بود. من خب سن کمی داشتم، 17 سالم بود. اونجا من با اون یک جلسه که صحبت کردم آقای احمدپور به من گفتش که از شنبه بیا کارتو شروع بکن. فکر کنم مثلا 2-3 ماه نشده بود آقای رضاپور به مشکل خورد و محل کارش عوض کرد، روزنامه‌اش عوض کرد و من اونجا شدم بسکتبال نویس روزنامه 90 و بعد از چند ماه هم دیگه شدم دبیر سرویس.
تو دنیای خبرنگاری به ویژه در ایران تعداد روزنامه نگارای زن ورزشی نویس بسیار کمه. محدودیت ها نه تنها زنان ورزشکار رو تحت تاثیر قرار میده، بلکه زنای ورزشی نویس رو هم با موانع جدی روبرو میکنه و فرصت های رشد اونا رو محدود میکنه.
خب وقتی که من کارم رو شروع کردم فکر میکنم تعداد زنان ورزشی نویس تو ایران به اندازه انگشتان دستم نبود. تعداد ما دخترها خیلی کم بود. توی روزنامه ما توی تحریریه مثلا حدود 30 تا خبرنگار مرد داشت و من تنها زنی بودم که تو تحریریه حضور داشتم و انقدر جو مردانه بود که یادم میاد یک بار همین آقای احمدپور من صدا زد. من یک کفشی پام بود که کفشم اصلا پاشنه نداشتش، فقط وقتی راه میرفتم صدا میداد و من صدا کرد تو اتاقش و بهم گفتش این چه کفشی پوشیدی؟ گفتم چطور مگه؟ گفتش که این صدا میده، حواس همه این مردها رو تو داری پرت میکنی با این کفشی که پوشیدی، از فردا حق نداری دیگه از اینا بپوشی، و انگار که فقط مردها حق داشتن از ورزش بنویسن.
سعیده این بار مصمم بود که با تمام تبعیضها بجنگه، نمیخواست عقب نشینی کنه، اما تبعیضها هم کم نبودن.
مشکلات زیادی داشتیم. بعد که اومدم وارد دنیای روزنامه نگاری شدم و خواستم از این طریق در واقع اون عشق و علاقم رو ادامه بدم، اینجا هم باز به یک در بسته دیگه خوردم و دیدم که خب ما زنها باز هم اینجا اجازه این که وارد برخی استادیوم ها بشیم. ما نمیتونستیم بریم فوتبال رو ببینیم، کشتی، وزن برداری، ژیمناستیک، شنا، خیلی از رشته ها بود که به ما زنهای روزنامه نگار اجازه ورود نمیدادن. نه فقط روزنامه نگار، اصلا تماشاچی به شما زنها اجازه نداشتن داخل استادیوم ها بشن. و من اونجا دیدم که خب من باز به یک در بسته دیگه خوردم و این زن بودن باز دوباره اینجا برای من مشکل ساز شده. فقط به جرم زن بودن شما اجازه ندارید داخل استادیوم بشه. خیلی از همکارای مرد من راحت میرفتن میمادن و ما باید به اونها زنگ میزدیم، از اونها خواهش میکردیم که حالا به ما بگید اتفاق چیه، چی شد، چی نشد. و اونجا هم باز با یه سرخوردگی دیگه مواجه شدم. با خودم فکر کردم، گفتم که من باید تلاشمو بکنم دیگه. حالا من بسکتبالو گذاشتم کنار، اما این دیگه شغلم شده، این دیگه کارم شده، اینو نمیتونم بذارم کنار و هر جوری شده تلاش میکنم تا به اون چیزی که میخوام برسم.
و هر قدمی که سعید برمیداشت چالشی تازه تو مسیرش قرار میگرفت.
یه نگاه دیگه هم وجود داشتش که چون تعداد زنها میگم کم بود، من مثلا وقتی که میومدم میرفتم با یک ورزشکاری صحبت میکردم که خب مثلا خیلی اهل مصاحبه کردن نبود، ورزشکار شاخص و مهمی بود اما خیلی صحبت نمیکرد، اما من وقتی مثلا میتونستم از این آدم مصاحبه بگیرم، بعد همکارای خود من، همکارای مردم میومدن تو چشمای من نگاه میکردن، به خود جلوی خودم میگفتن که چون تو دختری اینها باهات مصاحبه میکنن. و این خیلی آدم اون زمان روی من تاثیر منفی گذاشته بود و خیلی ناراحت بودم از این داستان. توانایی های آدم رو نمیبینم و جنسیت رو نگاه میکنم، یعنی در واقع یک نگاه جنسیت زده ای وجود داشت که خب چون من دخترم اینها میان با من مصاحبه میکنن. این خیلی آزاردهنده بود.
توی اتفاق عجیب و سخت، سعید فتحی که اون موقع دبیر ورزشی روزنامه آسمان آبی بود، همراه با هدیه خطیبی خبرنگار روزنامه ورزشی گل، برای پوشش خبری دو بازی فینال لیگ برتر بسکتبال مردان که تو تبریز برگزار میشد به اونجا رفته بودن. با هر سختی که بود، هر دو موفق شدن برای تماشای نخستین بازی وارد ورزشگاه بشن. اما در دومین بازی فینال، درهای سالن به روی هر دو خبرنگار زن بسته شد. مسئولان حراست هر دو رو تحت الحفظ به سالن حراست بردن و در و روشون قفل و برای ساعتها تو اتاق حبسشون کردن.
بازی دوم رفتیم، اما باز مامورا جلوی در واسطه بودن و اجازه نمیدادن که ما بریم داخل استادیوم. هرچی میگفتیم آقا ما نامه فرستادیم به خودتون هماهنگ شد و اینها، هی میگفتن نه. و من یادمه که یک سربازی اونجا بود خیلی بد رفتار میکرد، مثلا برگش به ما گفت هری برید. و این جملهش انقدر بد بود که من همون تایپ اومدم توی گروهی که بچهای انجمن ورزشی نویسان بودن، اومدم یه وایس گذاشتم و گفتم که اینجا به ما دارن انقدر رفتار بدی میکنن فقط به خاطر اینکه ما میخوایم وارد سالن بشیم. و چند دقیقه نگذشته بود، هوام زمستون بود، سرد بود، تبریز خیلی سرد بود. یکی از این آقایونی که روز قبلش با ما صحبت کرده بود که این معرفی نامه رو خواسته بود، اون گفتش که بیاین برین داخل این اتاق، شما بشین، هوا سرده، تا من هماهنگی ها رو بکنم بعد میام دنبالتون میبرم شما رو. ما گفتیم خب اوکی. یه رفتیم داخل اتاق، شدیم به محض اینکه ما وارد شدیم، این آقا پشت سر ما درو بست و قفل کرد و رفت و ما موندیم تو اون اتاق. حالا یک تلویزیون اونجا بود، یک پنجره بود، ولی خب هیچ دسترسی نداشتیم و هرچی زنگ زدیم هیچ کسی نیومد. ما تا آخر بازی تو اون اتاق حبس بودیم و خب دوستان ما اینو رسانه‌ای کردن، همه نوشتن که اون زمان چه اتفاق افتاده، خیلی سر صدا کرد، حتی به مجلس کشیده شد، نماینده‌های مجلس در تو باش صحبت کردن. من همون زمان یه مطلب نوشتم رو جلد روزنامه کار کردیم با عنوان ما خبرنگاریم نه مجرم. از وزارت ورزش ما تماس گرفتن، گفتن که تو رو خدا مصاحبه نکن، چیزی نگیم، خودمون جمعش می‌کنیم داستان رو. و از این مدل اتفاقات خیلی تو این تایم‌هایی که ما کار می‌کردیم برامون اتفاق افتاده.
سعید مثل بقیه دخترای ورزشی نویس سنگ‌ها رو از جلوی پاش بر می داشت، جلوی هر نایی می ایستاد تا سال 1386 برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران شد اولین سردبیر زن مجله ورزشی به نام صاحبان ورزش. بعد هم تو سال 95 دوباره برای اولین بار سعید شد دبیر تحریریه روزنامه 90 که تا اون موقع این سمت تو اون روزنامه پرتیراژ هیچ زنی رو به خودش ندیده بود.
جای تأسف داره که میبینیم که اینجوری زنها باید با این همه تبعیض و با این همه مشکلات دست و پنجه نرم کنن. من بیش از 20 سال کار کردم اما نتونستم به عنوان خبرنگار یک بار برم بشینم بازی فوتبال رو تماشا بکنم، تو جایگاه خبرنگار رو بشینم، نتونستم برم بازی های کشتی، ژیمناستیک، همه این رشته ها رو از نزدیک ببینم. و وقتی این بر برای بقیه روزنامه نگاران این که در کشورهای دیگه کار میکنن تعریف میکنیم، همه میمونن حاجه باش نگاه میکنن میگن چرا. و متاسف متاسفانه این مشکلات وجود داشت. این نگاه مردانه بودن ورزش در ایران وجود داره. همین الان شما نگاه بکنید، تلویزیون ایران هیچ جایی برای زنان در ورزش نداره. برنامه‌های ورزشی رو نگاه بکنید شما، نه گزارشگر ورزشی زن داریم، نه مجری ورزشی زن داریم، نه کارشناس ورزشی زن داریم. یعنی فقط مردها میتونن در رابطه با ورزش صحبت بکنن. من این واقعا درد داره که چرا ما فکر میکنیم زنها نمیتونن راجع به ورزش صحبت بکنن، نظر بدن، کارشناسی بکنن، حتی گزارش بکنن. همه جای دنیا دیگه تقریبا داره این اتفاق میفته. خب من توی این سالهایی که داشتم کار میکردم همیشه این دغدغه ها رو داشتم و سال 86 بودش که به من پیشنهاد شد که بیام سردبیری یک مدنه رو به عهده بگیرم. من اون سال این کار رو انجام دادم و شدم اولین زن سردبیر مجله ورزشی در ایران. ما تا اون زمان نداشتیم و هیچ وقت مسئولیت رو به زنها نمیدادن.
سعید به واسطه ورزشی که میکرد تبدیل شد به یک خبرنگار ورزشی حرفه‌ای. اون برای رسوندن صدا و خبر ورزشکارای غیر فوتبالی، ورزشکارای زن و یا ورزشکارای کمتوان جسمی تلاش کرد. اخبار همه ورزش‌ها رو پوشش میداد و سعی میکرد به این محفل مردونه با نگاه تازش رنگ و بوی تازه‌ای ببخشه. سعید تو این میون همدمی هم پیدا کرد که از لحاظ روحی و ذهنی انقدر بهش نزدیک شد که به خاطرش تصمیم گرفت ترک دیار کنه و به کشور جدید بره و از یه جای دیگه به کارش ادامه بده.
سر تایم کرونا بود فکر کنم که تصمیم گرفتم ازدواج کنم و خب هیچ وقت دوست نداشتم مهاجرت بکنم. یعنی خیلی سال بود که در برابرش مقاومت میکردم، پیشنهاد هم کار داشتم مقاومت میکردم، تا اینکه به هر حال میگن این شطوری که دم خونه همه میشینه بالاخره دم خونه منم نشست و من ازدواج کردم و اومدم وین. بعد از اون خب من خاطر اینکه خیلی به خانواده و ایران علاقه دارم و اصلا خیلی نمیتونم ازشون دور باشم، از همون اول گفته بودم که من اگر این اتفاق بیفته من باید سال یکی دوباره حتما بیام ایرانو برم. و 6 ماه بعد از اینکه تو بیام بودم خب دلم تنگ شد، تصمیم گرفتم برگردم ایران. هم خواستم یه سری کار تو ذهنم داشتم که انجام بدم، همینم که خانواده‌ام رو ببینم. اوایل شهریور 1401 بودش که من برگشتم ایران و خب خانواده رو دیدم. بعد تو ذهنم اینو داشتم که خب من سالها گفتم همونطوری که همیشه توی ذهنم داشتم که چرا ما زنان نباید در رابطه با ورزش جلوی دوربین کاری انجام بدیم، چرا ما نباید حضور داشته باشیم. با خودم فکر کرده بودم که خب الان تایم خوبیه با وجود این شبکه‌های خانگی که اومده، فضای مجازی که هست، حالا تلویزیون ایران اگه به ما اجازه نمیده من خودم شخصی میتونم اون کارهایی که دوست داشتم رو انجام بدم. و توی ذهنم اینو داشتم که خب حالا بیام برم یک سری مستند بسازم از زنای ورزشکار و این رو حالا یا تو پلتفرما یا تو یوتیوب فضای مجازی بالاخره یه جایی پیدا میکنم که بخوام اون کارم رو ارائه بدم.
اوایل شهریور 1401 سعیده برای تهیه مستند از ورزشکارای زن به ایران رفت، غافل از اینکه ایران آبستن حوادثی است که بعد از اون جریان زندگی نه برای سعیده نه برای مردم ایران هرگز به حالت قبل بر نگشت. شهرهای ایران ملتهب بود، مردم ایران بغض فرو خوردهشون رو فریاد می زدن. دخترها و پسرای جوون جونشون رو به دست گرفتن و برای اعتراض به حکومت به خیابونا رفتن. خانوما گیسوان بافتشون رو بریدن و برای مهسا امینی اشک ریختن و خون خواهش شدن.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده، از ماتم سر به قدش خان سر با جانم سر با خدا سر با خمیده، چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ.
مهسا ژینا امینی دختر جوون 22 ساله‌ای که از سقز برای سفری کوتاه به تهران اومده بود، تو 22 شهریور 1401 وقتی با برادر کوچکترش به خیابون رفت، گشت ارشاد به موهاش گیر داد و همراه چند دختر دیگه بردنشون بازداشتگاه. مهسا اونجا بیهوش شد در حالی که تا 3 روز بعد هم تو کما بود. 25 شهریور نیلوفر حامدی که اون زمان عکاس و خبرنگار روزنامه شرق بود با انتشار عکسی از خانواده مهسا ژینا امینی که در راهروی خلوت بیمارستان آشکارا در حال زاری همدیگر رو بغل کرده بودند به نوعی مرگ اون رو تایید کرد. مسجل شدن مرگ مهسا برای مردم معترض جرقه اعتراضات زن زندگی آزادی رو رقم زد. سعیده که تازه به ایران رفته بود در اعتراضات زن زندگی آزادی همراه مردم شد. همکار و دوست قدیمیش نیلوفر حامدی رو به دلیل انتشار همون عکس بازداشت کرده بودن.
رفتم با ورزشکارای زن یه چند تا مستند ضبط کردم و خود این اتفاق به جنبش زن زندگی آزادی و من با نیلوفر حامدی هم همیشه در ارتباط بودم، یکی از دوستان خوب همکاران قدیمی ما بود و جزو اولین کسایی بودش که وقتی من رفتم ایران به من گفتش که حتما یه قرار بذاریم همدیگر رو ببینیم و رفع دلتنگی کنیم. این اتفاق که برای نیلوفر افتاد و من خیلی ناراحت بودم و با بچه‌ها صحبت می‌کردم، گفتم ما باید یه کاری بکنیم، نمیشه که دست دست بذاری. و خودم هم خب توی اینستاگرام هم می‌دم و چیزی می‌نوشتم و می‌گفتم که خب نباید این اتفاق برای خبرنگار بیفته. گذشت و شد شبی که ایبون آتیش گرفت و من فرداش یه پوست گذاشتم توی پیجم و ابراز نگرانی کردم برای نیلوفر و گفتم که خب ما نگرانیم که چه اتفاقی برای این بچه‌ها افتاده. چند ساعت نگذشته بود، 3-4 ساعت بعد از اینکه من این پوست رو گذاشتم، در خونه ما رو زدن. من خودم رفتم در باز کردم و پشت در قفش تا مرد خبیرگر گفتن که اینجا منزل کیه؟ من گفتم فتیه. گفتم شما کی؟ گفتم سعیده. یکشو گفت خودشه. پاشو گذاشت دای در و هل دادم و من در رو گرفته بودم، شوکه بودم، نمیدونستم که واقعا چه اتفاق افتاده، شوک بودم، میخندیدم، میگفتم که چرا چی شده. و هل دادن و با دوربین و اینها ریختن تو خونه و گفتن که خونه رو گشتن و به مامانم گفتن که دخترتون 2 ساعت با ماما میاد و یه چند تا سوال بعد جواب بده و برمیگرده، چیز خاصی نیستش.
در جریان اعتراضات حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با معترضان برای ایجاد ترس از تاکتیک‌های مختلفی استفاده کرد، از بازداشت‌های گسترده و حبس‌های طولانی مدت و صدور احکام سنگین برای معترضان گرفته تا زدن تیر به چشم و در نهایت کشتن اونا با شلیک گلوله.
من رفتم و هم 2 ساعتشون شد حدود 2 ماه و وقتی که من گفتم میبریمش همین دادسرای همینجا نزدیکم، بعد من یه هایی دیدم پیچیدن سمت اتوبان و چند گفتم خب مگه شما نگفتن همینجا نزدیکه؟ گفتن که نه الان شبه، قاضی کشیک نیست، فردا میای میریم اینجا. من اصلا تصوری از اینکه منو بخوام ببرن اوین نداشتم، یعنی اصلا نمیدونستم، تو شوک بودم، اصلا نمیدونستم برایشون بدم، منو گرفتن، منو میخوان کجا ببرن. و یه دفعه من دیدم که من رسیدم جلوی در زندان اوین، با خودم گفتم چرا اوین، من اینجا چیکار میکنم؟ در باز شد و در اول باز کردن، رفتیم داخل، یه حالت پارکینگ طوری بود که مامورا میومدن، سربازا بودن میومدن داخل ماشین نگاه میکردن و یه چکی میکردن و بعد در دوم باز میشد و ما میرفتیم داخل زندان. و همونجا من چشمان دادن، گفتن چشمان باید بزنی و بعد ما رو بردن داخل که لباس ها رو دادن به ما، لباس های بازداشتگاه رو به همون دادن و من پوشیدم و همون بازرسی بدنی که بچه ها رو جبه سوال میکنم برای منم بود که کامل بدبخ میشدم و میشستم سه بار بلند میشدم و اون زنان منه زن همونجوری واسده بودم و نگاه میکردن، همه این اتفاق برای من هم افتاد. و من رفتم داخل زندان اوین و دیگه اونجا سوالا شروع شد، از همون عکس گرفتن و چپ نگاه کن و راست نگاه کن و که انگار دارن از یک قاتل عکاسی میکنن. و بعد منو بردن داخل یک اتاق، من اصلا شوکه بودم، گفتم من اینجا چیکار میکنم؟ من برشو بردن اینجا، گفتن خودتون میدونید. گفتم مامان من نگرانه، گفتیم 2 ساعت دیگه، الان میدونی چند ساعت شده، خیلی هم ترافیک بود، طول کشید تا ما رسیدیم به زندان در واقع. و به من اجازه دادن که من در 2 دقیقه به خانوادم زنگ بزنم و فقط بگم که من داخل زندان هستم.
در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت و بازجویی معترضان به ویژه برای زنها به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب حکومت جمهوری اسلامی انجام شد. هدف از این بازجویی‌ها هم اصولاً کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های معترضان، شناسایی افراد دیگه در اعتراضات و ایجاد فشار روانی و فیزیکی برای ترسوندن و منصرف کردن اونا از ادامه فعالیت‌های سیاسیشون بود.
از اون فرداش بازجویی‌ها شروع شد و دیگه من هر روز بازجویی داشتم، از 4 ساعت، 5 ساعت، 8 ساعت بودگاهی میشد. هم صبح بازجویی داشتم، میومدم یه غذا میخوردم، یه نهار میخوردم، دوباره باز بعد از اون میرفتم بازجویی. و توی بازجویی ها هم خب یک بخشش درباره با فعالیت های خودم بود که تو اون سالها داشتم، همین دغدغه‌ای که درباره زنان ورزشکار داشتم، در مورد مطالبی که نوشته بودم و من بازجویی میکردم که چرا این رو نوشتی، یا مثلا از خودمون نوشته بودم، یه مطلبی من نوشته بودم از مشکلاتی که ما خبرنگاران زن داریم، همین هایی که تعریف کردم. من روز خبرنگار بود و گفتم که خب ما همه سال رو از بقیه می‌نویسیم، بذار یک سال از خودمون بنویسیم، یک روز از خودمون بنویسیم. شروع کردم نوشتن از همه مشکلاتی که داشتیم و اون مطلب رو من برای جشنواره ایپس که انجمن جهانی ورزش نویسان هست فرستاده بودم و اونجا به من میگفتن که تو چرا اینو نوشتی و چرا به خارجی ترجمه کردی و برای خارجی ها نوشتی. در واقع می‌خواستم بگم مثلا تو داری جاسوسی می‌کنی. من گفتم نه، اینو من ترجمه کردم، مطلب تو اینجا چاپ شده، من اینو فرستادم برای مسابقه. بعد من میگفتن که ما الان شاخکامون برای تو تیز نشده، ما سالهاست که تو رو زیر نظر داریم، الان تایمی بود که باید ببریم سراغت. یعنی میخوام اینو بگم که اینها احتمالاً پرونده سازی میکنن، سالها جمع میکنن پرونده رو، بعد خب یک تایمی میشه که میان سراغت.
سعیده با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تجمع، تبانی و تبلیغ علیه نظام روبرو شد. اون باید برای رفع این اتهام به بازجوها ده‌ها بار توضیح میداد.
حدود یک ماه بازجویی خیلی سخت داشتم. هفته اول اومدن یه اکیپ بازجویی داشتم، بعد یه شب منو صدا کردن ساعت 9 شب بود، گفتن تلفن داری، و من خوشحال بودم از اینکه میخوام برم با مامانم حرف بزنم. وقتی که با چشمم رفتم بیرون، یه دفعه صدای بازجو رو شنیدم که گفت سلام خانم فتی، شبتون بخیر. من اونجا خوری دلم ریخت که ای وای، این موقع شب چرا بازجو اومده، من الان چرا با صدا اینو بشنوم. اینو منو بردن داخل اتاق، به من اونجا گفتن که ما دیگه نمیتونیم با شما ادامه بدیم، شما با ما همکاری نکردی. و من نوشتم که من تو این پرونده شکست خوردم و از هفته دیگه یه اکیپ بازجوی دیگه میاد، امیدوارم که با اونها بتونی همکاری کنی و صحبت کنی و از اینجور صحبت ها. پنجشنبه تا شنبه من چه حال خرابی داشتم و با بچه هایی که داخل اتاق بودن صحبت میکردیم و من گفتم خب اینا الان از شنبه دیگه میخوان بیاد برای شکنجه. و خب دوباره باز بازجوی شروع شد، اما دوباره باز همون صحبت ها، برگه ها رو پاره کن دوباره از اول بنویس. من نمیدونم درباره هر موضوعی چند بار نوشتم، چند بار اینا هی اون سوال ها رو تکرار کردم و من دوباره نوشتم، دوباره نوشتم. یک ماه اول اینطوری گذشت.
سعیده از بازداشتگاه و شرایط بد و سخت اونجا میگه. کسایی اونجا بودن که به خاطر داشتن یه ایده، گرفتن حقوق و گاه فقط برای یه پرسش اونجا بودن.
ما داخل یک اتاقی بودیم که اتاق 33 سلول بود، حالا ما بهش میگفتیم اتاق. و اونجا مثلا شما فکر کنید تو اون تایم خیلی آرام میگرفتن، خیلی شلوغ. ما 9 نفر آدم توی اتاق 4x2 متر بودیم، خوابیدن و تکون خوردن نداشتیم. یعنی من بالای سرم یه توالت فرنگی بودش که حالا از توالت فرنگی استفاده نمیکردیم، برای مواقع اضطراری بودش، مثلا اون شبی که ببین آتیش گرفته بود که درو باز نمیکردن کسی بخواد دستشویی بره. و من بالای سرم بود، یعنی تکون میخوردم، سرم میخورد به این توالت رنگی. و متکا که نداشتیم، ما اونجا روی یک موکت بود زیرمون و دو تا پتو داشتیم، به ما بالش نمیدادن. که من بعد از اون دوچار گردن درد و کمر درد و همه اینها شدم، تا به همین امروز هم ادامه داره اون دردها. ما رو شکنجه نکردن، شکنجه جسمی نکردن، اما همون شرایط بد بازداشتگاه باعث شد که تا همین امروز من خودم به شخصه با دردهای زیادی مواجه شدم. فضا این مدلی بود دیگه، خیلی فضای بدی بود، ولی دخترها سعی میکردن داخل اون اتاق فضایی رو برای خودشون به وجود بیارن که از سختی های بازجویی کم بکنه. ما میشستیم اونجا شبها، گفتم ترانه میخوندیم، با هم دیگه حرف میزدیم، کتاب میخوندیم. پس یه دونه کتاب خوب شما اونجا پیدا نمیکردی، همه کتاب در مورد اسلام و قرآن و شهدا و اینها بود و ما مجبور بودیم که اون کتابا رو بخونیم به خاطر اینکه زمان بگذره. اونجا ما ساعت نداشتیم، نمیدونستیم شب یا روز چه ساعتیه. از یک نور خیلی کوچیکی که یک پنجره خیلی کوچیک بالای اتاق بودش، نوری که میزد اونجا، ما از روی اون روی دیوار میزدیم میپرسیم ساعت چنده، میزدیم مثلا ساعت 10 صبح 9 صبح. شرایط خیلی شرایط سختی بود دیگه.
بسیاری از این زندانیان سیاسی تو زندان تحت شرایط بسیار سخت نگهداری میشن. این کارو میکنن تا روحیه اونا شکسته بشه. تحقیر و فشار روانی که آگاهانه هر بازجو رو زندانی سیاسی میاره، روی احوال روحی و روانی افراد طوری تأثیر میذاره که گاهی تا سالها تأثیرش میمونه.
من در انتظار این بودم که تعیین تکلیف بشم، ببینم که چیکار با من میخوان بکنن. و تو اون تایم من 5 بار رفتم دادسرای اوین و خیلی به من سخت گذشت، به خاطر اینکه خب وقتی شما اونجا داخل زندان نشستی و بازجویی تموم شده، شروع بلا تکلیفی و چشم انتظاری که ببینید چه اتفاقی قرار برات بیفته، هر بار که صدا میکنم یه دادسرا خب خوشحال میشیم که خب الان میرم بالاخره تعیین تکلیف میشه یا وثیقه میشم میرم بیرون یا اینکه مشخص میشه باید برم زندان دیگه، میرم زندان. و هر بار که منو صدا میکردم من با ذوق و شوق بلند میشدم، آماده میشدم و میرفتم دادسرا، پشت در اتاق آقای حاجی مرادی میشستم، ما رو با ون میبردن چون تعداد زیاد بود، مثلا همه رو میدید، شاید چه میدونم 10 نفر 15 نفر 20 نفر رو میدید و به من که میرسید میگفتش که نمیبینمش برش گردونید. و من کلی با حال بد دوباره برمیگشتم داخل سلول و منتظر میموندم تا حالا مثلا یک هفته بعد 4 روز بعد دوباره باز من استفاده میکردم، من دوباره با خوشحالی بلند میشدم میرفتم و دوباره تا به من میرسید میگفتش که نمیبینمش برش گردونید. و در واقع شکنجه سفید برام اونجا بود، اونجایی که هر باری که میرفتم با کل امید میرفتم و ساعت ها منتظر میموندم و آخر سر بدون هیچی برمیگشتم. دفعه چهار رو من گفتم به بقیه همسلولیام، گفتم که من دیگه نمیتونم، خیلی واقعا به هم ریخته بودم، خیلی از لحاظ روحی فشارم خیلی زیاد بود و حالم که اون تایم از همه موقعا بیشتر حالم بد بود، گفتم من دیگه نمیتونم تحمل کنم، اگر امروز هم دوباره منو برگردون من یه کاری میکنم. مثلا به این فکر میکردم که با سر برم تو دیوار یه کاری بکنم اگر حالم بد. دوباره این اتفاق افتاد و گفتن که برش گردونیم، ما نمیبینیمش. من بلند شدم شروع کردم به که آخه یعنی چی، چرا منو نمیبینین، چرا این کارو با من میکنید و اینها. این آقای حاج مرادی اومد بیرون گفت کیه که اینجور داره شلوغ میکنه، این صدای کیه اینقدر رفته بالا؟ گفتم منم. حاج اگه منو نمیبینی برش منو صدا میکنی، خاصا منو بفرستین برم زندان اینقدر اذیت بشم، اصلا اگه نمیخوام ببینید چرا منو صدا میزنید، بذارید تو همون اتاق بمونم. بعد گفتش که فردا صبح ساعت 8 صبح میبینم. با مامورم گفتش که اینو فردا صبح ساعت 8 صبح بیاد. من رفتم برگشتم و فردا ساعت 12 ظهر منو صدا کردن، گفتن بریم دادسرا. بالاخره من رفتم داخل اتاق و من رو وثیقه کردش، گفتش که میتونی که به خانواده زنگ بزنی بگی وثیقه رو بیاد. من هم زنگ زدم و دیگه وثیقه رو آوردن و اومدم بیرون.
سعید فتی بالاخره بعد از 2 ماه از زندان اومد بیرون، خسته و شکننده.
وقتی که از زندان اومدم بیرون هیچ وقت یادم نمیره، اون روزی که روز سردی هم بود، وقتی در زندان نیمپوی سر من بسته شد، من شروع کردم مامانم بغل کردم و گریه کردم. گریه هم از خوشحالی بود هم از ناراحتی. خوشحالی به خاطر این بودش که خانواده رو داشتم میدیدم و خب به هر حال این دلتنگی حدود 60 روز رو داشتم در واقع یه جوری رفع میکردم. و از یک طرف دیگه ناراحت بودم به خاطر دخترای که داخل اون اتاق اون سلول مونده بودن و ما اونجا با هم مثل یک خانواده شده بودیم، خیلی به هم دیگه نزدیک بودیم. و اینکه من از اینکه اونها رو گذاشته بودم اومده بودم این جوری ناراحت بودم. من اون روزها واقعا خیلی بهم سخت گذشت، زمانی که همه اون دخترایی که با من توی اون سلول بودن بیرون نیومده بودن، من اصلا نمیتونستم شادی کنم، خوشحالی کنم.
سعید با نیلوفر حامدی توی یه بازداشتگاه بود، اما نشد که همدیگر رو ببینن.
خب من تو بند 209 بازداشتگاه اوین بودم. وقتی من داخل اتاق شدم یکی از همکارامون رو با من هم اتاق بود اونجا دیدمش و اولین چیزی که ازش پرسیدم گفتم که از نیلوفر خبر داری؟ گفت آره من باش هم اتاق بودم و حالش خوبه. و ولی خب من اصلا تو اون تایم نتونستم نیلوفر رو ببینم. ما راهرو مفهوم تر نیلوفر راهرو 1 بود، الهه 2 بود، من راهرو 3 بودم. اما خب هواخوری که ما داشتیم تو راهرو 1 بود، وقتی ما میمدیم بریم هواخوری، من به بچه‌ها گفتم اسمال بلند صدا بزنن و هر بار بچه‌ها صدا میکنن سعید فتی سعید فتی، به این امید که نیلوفر صدامونو بشنوه متوجه بشه. که این هم دقیقاً این اتفاق رخ داد. وقتی من برای دادسرا داشتم میرفتم با یکی از بچه‌هایی که تو سلول نیلوفر نا بودن با هم دیگه رفتیم دادسرا و من اونجا بهش گفتم که من نیلوفر بگو که سعید فتی هم اینجاست. گفت سعید فتی توی؟ گفتم آره. گفت اتفاقاً نیلوفر صداتونو شنید، متوجه شد که تو اینجایی. و بعدش هم وقتی که یکی از بچه‌های ما با نیلوفر رفته بودن برای ملاقات حضوری، اونجا نیلوفر گفته بودش که سعید رو بغل کن از طرف من ببوس، که اون دوستمون هم اومد داخل اتاق منو بغل کرد تام بوسید و گفت از طرف نیلوفرم. تا زمانی که من بودم متاسفانه نیلوفر تو زندان بود و من نتونستم هیچ دیداری باش داشته باشم.
سعید تا 6 ماه در بلا تکلیفی بود و نمیدونست آیا میتونه به خونش در بیان پیش همسرش که در این مدت جز نگرانی و دلشوره چیزی نداشت برگرده یا نه، تا بالاخره با عفو رهبر جمهوری اسلامی در 22 بهمن آزاد شد.
من روز قبلش رفته بودم برای دفاع آخر و پیش همین آقای حاجی مرادی و بهشون گفتم که خب من زندگی من اون طرفه، من اگه نرم خب ویزام باطل میشه، کلی مشکل برام پیش میاد. پرونده من یه نگاهی کرد گفت برو. تو مشکلی که نداری؟ گفتم آخه دادگاه من مشخص نیست. گفت برو هر موقع که دادگاهت بود صدات میکنیم بیای. گفتم که خب بازجوام به من گفتم ممنون خروجی. اون تایمی که داخل زندان بودم تو بازجوییام خیلی به من فشار وارد میکردن که حداقل 7 سال برای زندانی میبرن، 2 سال ممنون خروج میشی، توی 10 سال حساب بکن که مثلا زندگی تحت تاثیر این دوستان قرار میگیره و خیلی اینو مدام میگفتن، من تحت فشار میذاشتن. من به گفتم که به آقای حاجی مرادی که قاضی بودن تو دادسرا و گفتش که نه شما ممنون خروج نیستی، من دارم بهت میگم میتونی بری. هر موقع که دادگاه بود صدات میکنیم میای برای دادگاه. گفتم خب من الان برم شما دو روز دیگه من صدا میکنیم. گفت دیگه اونو نمیدونم دیگه، هر موقع که وقت دادگاه بود میتونی برگردی. و من خب اومدم بیرون و من دچار یه دوگانگی شدم، نمیدونستم ممنون خروجم، نمیدونستم نیستم. فرداش به من زنگ زدن و دوباره شماره اوین افتاد. به وقتی من برداشتم توی ذهنم اینجوری فکر میکردم که خب من رفتم دفاع آخر، اینا الان میخوان به من بگن که دوباره بیا که بعد بری زندان، که من گفتن بیا برای عفو رهبری و اینها. من رفتم و بعدش خب این وجود داشتش که من نمیدونستم من ممنون خروج هستم نیستم. دیگه دلو دادم به دریا، گفتم میرم دیگه، حالا یا پاسپورتم میگیرم. من پاسپورتم رو قایم کرده بودم، بازجو نداده بودم و خب خیلی هم دنبالش بودم اما خب نتونستم پیدا بکنن. بعد گفتم میرم، حالا میرم ببینم که چی میشه دیگه، یا میگیرن پاسپورتمو یا اینکه میتونم رد بشم. و وقتی که رفتم داخل فرودگاه اونجا باز دوباره بازجو با من تماس گرفتن و گفتن که داری میری. و من همش احساس میکردم که اینها مثل سایه دنبال من و خیلی حس بدی بود این داستان که تو همش تحت نظری و این استرسی که وجود داشت خیلی استرس بدی بود. و گفتن که تو داری میری بدون که خانوادت اینجا هستن، مثلا حواست باشه تو زمین دشمن بازی نکنی، در واقع تهدید میشدن. و خب من به هر حال اومدم و این استرس رو من حتی تو ترکیه فرودگاه ترکیه هم داشتم که نکنه یه وقتی مثلا الان بریزن بگیرن ببرن. خدا رو شکر تونستم خارج بشم.
سعید بعد از 6 ماه به وین برگشت، اما این بار برای همیشه.
همیشه همسرم میگه تو یه سعیده دیگه رفتی، یه سعیده دیگه برگشتی. خب اون تایم 6 ماه خیلی زندگی من رو از این رو به اون رو کرد. من اصلا یه همچی برنامه هایی برای زندگیم نداشتم. مهاجرت رو پذیرفته بودم به عنوان اینکه بیام زندگی کنم و هر موقع دلم تنگ شد برم. اما بعد از این اتفاقات یه دفعه زندگی من تغییر کرد. ایران رو از دست دادم، خانوادم رو نتونستم ببینم و خب خیلی از لحاظ روحی به هم ریخته بودم. من وقتی با تراپیستم صحبت میکردم بعد از تایم من گفتش که تو همه اتفاقاتی که برات اتفاق افتاده رو در واقع یک جورایی حل کردی، اما تو در سوگ ایران نشستی، داری برای از دست دادن ایران سوگواری میکنی. و واقعیتش هم همینه، تا به همین امروز هم همون حالو دارم و چون هیچ وقت دوست نداشتم که راه من به ایران بسته بشه.
سعیده وقتی برگشت برای آزادی زنان زندانی سیاسی، خبرنگاران زندانی و گفتن شرایط اونها در اونجا از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.
سعی کردم که اون تایم خب نیلوفر هنوز توی زندان بودن و من گفتم که من باید بتونم صدای اون بچه‌ها باشم، بتونم هر جا هر صحبتی که میتونم بکنم، شاید بتونیم یک گرهی باز کنیم، یک کار کوچیکی بکنیم. و شروع کردم به مصاحبه کردن، صحبت کردن با رسانه‌های مختلف، حرف زدم با نماینده‌های پارلمان اتریش، خیلی صحبت کردم با وکلایی که در واقع اونها وکالت نیلوفر الهه گرفته بودن، کفیل سیاسیشون شده بودن و با اونها در ارتباط بودم و مدام سعی می‌کردم که به نوعی صدای همکارانی که تو ایران دارم باشم. امیدوارم که بتونم تو این راه قدم بردارم و در واقع همچنان صدای زنان و ورزشکارای ایران باشم.
سعید فتحی تو زندگیش برای رسیدن به خواسته هاش با چالش های زیادی روبرو بود، از مسابقات ملی بسکتبال که هرگز برگزار نشد تا حدود 60 روز بازداشت و ده ها ساعت بازجویی به جرم حمایت از همکارش نیلوفر حامدی و شرکت در اعتراضات زن زندگی آزادی. بعد از 20 سال سابقه روزنامه نگاری اون نشون داده که از پس هر چالشی برمیاد. من میگم سعیده یه گردآفرید دیگه است. اون جنگجوییه که برای رسیدن به رویاهاش اسمشو زین کرده.
Wallachian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کمک کنین حلش بدیم چرخ ستاره پنجره، رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره، گلدون سرد و خالی و بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا هنجره، به ما که خسته این بگه خونه یه بار کدوم وره، خونه 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 بار کدوم وره. شهرمون آخ بمیرم چشم ستاره کور شده، برگ درخت باقمون زبالی سپور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده، کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره، به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم وره، بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره. تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن، آخر خط که میرسیم خط رو درازش میکنن، آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه ما.
دبی هستم.
من رانو منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب تو چشای تو ببینم، بیا بریم دریا بریم منم مثل خودت خاطره بازم، بیا بریم
تنها بریم که میخوام خاطره واسه بسازم.
از تو یه دونه از دوتا نیست کسی مثل تو زیبا نیست واسه یه دوتا دیوونه یه جایی مثل دریا نیست. دریا قشنگ ولی کنار تو سر شب بشینیم تا جار سو دارم این ساحل و تا تهش برم شونه به شونه تو بارون بغل تو. دریا قشنگ ولی کنار تو سر شب بشینیم تا چهار صبح دوست دارم این ساحل و تا تهش برم شونه به شونه تو بارون بغل تو. سرم اومدم تا رای دریا ببرم چه خوب پره تو گرفت بپرم. خیلی ممنون که شدی هم سفرم. پس بیا بیرونه باش جاده خوبه با خود و جلوزیاش نگم از این دلم و حال و هواش با منی نگران چیزی نباش. از تو تا نیست هیچکی مثل تو زیبا نیست واسه یه دوتا دیوونه یه جایی مثل دریا نیست. دریا قشنگ ولی کنار تو سر شب بشینیم تا چهار صبح دوست دارم این ساحل تا تهش برم شونه به شونه تو بارون بغل تو. دریا قشنگ ولی کنار تو سر شب بشینیم تا چهار صبح دوست دارم این ساحل رو تا تهش برم شونه به شونه تو بارون بغل تو.
فردا
دیدار تو خوش آمده فالم برگشت توان هر آبالم. امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. افروز و شب این دل بیچاره عذاب بود درد آمد و تب آمد و بلا بود. با روزه عشق تو به چه روزی نشستم تا این که تو آمدی و من روز شکستم. شکرانه دیدار تو خوش آمد فالم برگشت توان پر و بالم. امروز کمکی بهتر احوالم و
نفس گرم تو آفتاب شدم انگار، با یک نفس گرم تو آفتاب شدم انگار. شکرانه دیدار تو خوش آمده فالم، برگشت توانه بر و بالم. امروز کمکی، امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. امروز کمکی، امروز کمکی بهتر احوالم و حالم. یک خوشه ترانه چیدم از باغ ترنم، روی طبق گل میبرم خونه مردم. یک شاخ نبات خریدم از اجره حافظ، شیرینی کامه عاشقای بی تبسم. شیرینی کامه عاشقای بی تبسم. شکرانه دیدار تو خوش آمد فالم، برگشت توانه